بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. ابعاد حقوق بشری جنایات اسرائیل در غزه، عنوان نگاه روز. حملات 6 ماهه رژیم صهیونیستی به نوار غزه مردمان بی‌دفاع این منطقه را با بحران انسانی روبرو کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از 80% از جمعیت غزه آواره شده و بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان این منطقه در آستانه قحطی قرار دارند. همچنین از زمان آغاز جنایت وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه از اکتبر گذشته تا کنون بیش از 33,000 نفر شهید و حدود 80,000 نفر نیز زخمی شدند. شاید یکی از مهمترین ابعاد مورد بررسی جنگ اسرائیل ضد غزه، ابعاد حقوق بشری این جنگ باشد که رژیم غاصب صهیونیستی را به بزرگترین حکومت ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل کرده است. بر اساس تعاریف ارائه شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی در جنگ غزه ضمن نسل‌کشی مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز شده است. به دلیل ارتکاب متعدد جنایات مختلف از سوی اسرائیل در غزه و در پی شکایت دولت آفریقای جنوبی، دیوان بین المللی دادگستری در ژانویه گذشته اقدامات صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کرد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود به لزوم اتخاذ اقدامات اضطراری و موقت برای تعلیق جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه رأی داد. آفریقای جنوبی در طرح شکایت خود از اسرائیل درباره جنایات جنگی در نوار غزه، این رژیم را به نقض کنوانسیون منع نسل کشی مصوب سال 1948 متهم کرد. جان دونگو رئیس دیوان بین المللی دادگستری پس از پایان بررسی‌های نهاد درباره جنایات اسرائیل در غزه گفت این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل‌های مستمر در آنجا را محکوم می‌کند. رئیس دیوان کیفری بین المللی تأکید کرد اسرائیل باید اقدامات لازم را برای ممانعت از قتل یک مجموعه از انسان‌ها یا آسیب رساندن شدید به آنها در غزه اتخاذ کند. اسرائیل باید تمام اقدامات لازم را برای ممانعت از کشتار جمعی و نسل کشی در غزه را در پیش بگیرد. اسرائیل باید فوراً تدابیری را برای ممانعت از ویرانی و تخریب در غزه اتخاذ کرده و گزارشی را به دادگاه درباره تمام تدابیر موقت ظرف 1 ماه ارائه کند. با وجود صدور این رأی توسط دیوان بین المللی دادگستری، اما رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آشکار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نه تنها گزارشی از روند توقف جنایت‌های خود در غزه ارائه نکرده است، بلکه همچنان هم به نسل کشی و جنایت جنگی در این منطقه ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که کشورش حامی اصلی سیاسی، مالی و لوجستیکی از اسرائیل در جنایات علیه مردم غزه است، مسئله نسل کشی اسرائیل در غزه را بی اساس خوانده است. وی در توجیه نسل کشی و جنایت جنگی اسرائیل گفته تل‌آویو حق دارد اقداماتی به کار ببندد تا اطمینان حاصل کند که حوادث 7 اکتبر تکرار نمی شوند. اسرائیل که از حمایت کامل آمریکا برخوردار است، بدون توجه به درخواست افکار عمومی در جهان و رأی دیوان کیفری بین المللی درباره لزوم توقف موقت اقدامات جنایتکارانه خود در غزه، سیاست زمین سوخته را در قبال این منطقه دنبال می کند. وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در تایید سیاست سرزمین سوخته در قبال غزه به صراحت گفته است در پایان جنگ غزه امکان زندگی در این منطقه وجود نخواهد داشت. بر همین اساس است که طرح کوچ اجباری فلسطینیان ساکن غزه و صحرای سینا در مصر در دستور کار پنهان مذاکرات آمریکا و اسرائیل قرار دارد. این در حالی است که کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بین المللی از جمله اقداماتی است که حقوق بشر را نقض می کند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود. در ماده 12 و 13 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده است هر انسانی از آزادی برای جابجایی و اقامت در درون مرزهای مملکت برخوردار است. همچنین هر انسانی آزاد است هر کشوری را ترک کند و حق بازگشت به کشور خود را دارد. بر اساس مواد 12 و 13 از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، کوچ اجباری به صراحت رد شده است و برای هر انسانی چه در شرایط جنگ و چه در شرایط صلح حق زندگی و یا ترک اختیاری محل سکونت قائل شده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز کوچ اجباری به عنوان یکی از مصادیق جرم علیه بشریت شناخته شده که مجرمان آن باید در این دیوان محکوم شده و به سزای اعمالشان برسند. البته باید توجه داشت که برنامه کوچ اجباری فلسطینیان مسئله است که صرفاً مربوط به بخشی از سیاست اسرائیل در جنگ کنونی در غزه نیست. برنامه کوچ اجباری مردم فلسطین از 70 سال پیش و از دوره پیدایش رژیم صهیونیستی شروع شده و همچنان ادامه یافته است. به جنایات بیشمار اسرائیل در غزه، به خصوص کشتار مردم بی‌دفاع و بمباران مناطق مسکونی، باید سیاست قحطی‌سازی در این منطقه از جمله محدودیت‌ها و قطع دسترسی مردم به امکانات حیاتی را هم به فهرست این جنایات‌ها افزود. بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز صحی در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی یا نبود سوخت طی 6 ماه اخیر از چرخه خدمت رسانی خارج شدند. رژیم صهیونیستی جریان آب، غذا، برق، سوخت و اقلام دارویی به غزه را قطع کرده و اجازه کمک رسانی به مردم این منطقه را نمی دهد. این قبیل اقدامات به مثابه مجازات دست جمعی محسوب می شوند و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. ماده 54 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چارگانه ژنو استفاده از غذا به عنوان یک سلاح را ممنوع کرده است. همچنین قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه صراحتاً ممانعت از ارسال اقلام بشردوستانه برای جمعیت غیر نظامی را منع می کند. چنین اقداماتی بی تردید جنایت جنگی محسوب می شود. هدف قرار دادن غیر نظامیان، اموال و اماکن غیر نظامی، واحدهای امدادرسانی و کلیه اقدامات مجرمانه توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی همگی بخش کوچکی از جنایات جنگی فهرست شده در مواد 50، 51، 130 و 147 کنوانسیون های چهارگانه است. دبیر کل فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در غزه گفته وضعیت انسانی کنونی برای غیر نظامیان غزه فراتر از فاجعه است. زندگی میلیون ها نفر در خطر گرسنگی است. باید از جریان فوری و بدون مانع کمک های بشر دوستانه برای رسیدن به نیازمندان اطمینان حاصل شود. او تاکید کرد این کار باید امروز انجام شود و نه فردا. وزارت صحت عامه نوار غزه با صدور بیانیه اعلام کرد میزان کمک‌های ارسالی به شمال این باریکه بسیار کم بوده و جهانیان شاهد بر جای ماندن تعداد بی سابقه ای از قربانیان قحطی و گرسنگی در این منطقه طی روزهای آتی خواهند بود. در این بیانیه تاکید شده است بمباردمان صفوف انتظار فلسطینی هایی که با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند تبدیل به یک اقدام عادی شده که اشغالگران صهیونیست هر روز آن را تکرار می کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هم تایید کرده که قحطی در شمال غزه قریب الوقوع است. به گفته این نهاد سوء تغذیه در میان کودکان با سرعت بی سابقه در حال افزایش است، به طوری که از هر 3 کودک زیر 2 سال یک نفر از سوء تغذیه شدید یا لاغری مفرط رنج میبرند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد وضعیت غزه از آستانه ناامنی غذایی حاد و قحطی فراتر رفته است و سوء تغذیه شدید در بین کودکان زیر 5 سال با سرعتی بی سابقه به مرحله دوم قحطی نزدیک می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. چهرهای سیاسی افغانستان از اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی استقبال کردند. گزارش این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
حمایت چهره‌های سیاسی افغان از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، حملات ایران بر رژیم اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده است. آقای کرزی در خبرنامه گفته است که ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغان ها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. رئیس جمهور پیشین کشور افزوده که جنگ غزه بدترین فاجعه انسانی را با وجود آورده و باید هرچه زودتر با برقراری آتش بس دائمی و دستیابی مردم فلسطین به حق داشتن دولت مستقل و پایان برسد. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، هم در حکومت پیشین حملات ایران بر رژیم اسرائیل را یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. محمد حسن یاور، استاد دانشگاه، در این باره میگوید.
شده بود که برای خودش یک حیثیت پوشالی، یک اعتباری در واقع پوشالی درست کنه و احساس کنه، یک غرور کاذب بهش دست بده که اسرائیل از یک قدرت منطقه‌ای قوی برخوردار هست. ولی حملاتی که انجام شد به نوعی از جهت کردیت و اعتبار لطمه بزرگ بر حیثیت اسرائیل و رژیم صهیونیستی در واقع وارد کرد.
عطا محمد نور، عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، نیز در پیوند به حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل گفته است که عمل کرده تلافی جویانه و پاسخ جسورانه ایران در برابر رژیم انسانکش و ظالم اسرائیل ستودنی است. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، هم این اقدام جمهوری اسلامی ایران را حق مسلم این کشور خوانده و گفته است که مسئولیت آن بر رژیم اسرائیل و کشورهای حامی آن برمی‌گردد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله محمد باقر سعیر بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل جرأت جدیدی به کشورهای اسلامی بخشیده است.
با حمله‌ای که ایران انجام داد، من فکر می‌کنم پیام‌های مشخصی به منطقه و فرامنطقه فرستاده شد. در منطقه پیام‌های مشخصی فرستاده شدی که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل هیچ کشوری من عیز کشور از میان کشورهای اسلامی توان، قدرت و جرأت حمله بر اسرائیل نداشت و این یک باب جدید را باز کرد و جرأت جدیدی به دنیای اسلام و کشورهای اسلامی بخشید. امیدوارم این جرأت باعث شود که حمیت و غیرت دینی و بحث دفاع از مظلوم و از مردم مظلوم فلسطین کماکان در جامعه اسلامی نشأت پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
همچنان گفتنی است که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم به رهبری محمد محقق اعلام کرده که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل در چوکات حق دفاع از خود انجام شده و گفته که حق طبیعی دولت و ملت ایران بود. حزب وحدت اسلامی این اقدام ایران را مرهمی بر دلهای زخم خورده فلسطینی ها دانسته است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با هشدار به سردمداران آمریکا گفت اگر در حمایت از رژیم صهیونیستی مداخله کنند، تمام پایگاه‌ها و منافع آنها اهداف عملیاتی نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به عملیات راکتی و پهپادی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود، سازمان‌های بین‌المللی باید ذیل بند هفت منشور سازمان ملل متحد با مجازات رژیم صهیونیستی می‌پرداختند، اما به دلیل قصور و اهمال آنها از یک سو و مطالبه عمومی ملت بزرگ ایران از سوی دیگر، نیروهای مسلح ایران رژیم صهیونیستی را تنبیه کردند. سرلشکر موسوی هشدار داد اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد بر اقدامات تجاوزکارانه خود اصرار کند، این بار با مجازاتی سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهند شد. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اگر سردمداران آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی بخواهند ورود و یا مداخله کنند، تمام پایگاه‌ها و منافع آنها، به خصوص پایگاه‌هایی که از آن به عنوان مبدأ ضد جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی صورت بگیرد، اهداف عملیاتی نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه رژیم صهیونیستی اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. رژیم صهیونیستی دوشنبه 13 ماه حمل در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران بر روی اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد این اقدام محدود با هدف بازدارندگی، تنبیه و هشدار به رژیم صهیونیستی بوده و چنانچه این رژیم اقدام جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. امین عبداللهیان با ارزیابی مثبت از موضع روسیه در خصوص اقدام مشروع ایران، نقش روسیه در پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در نسل کشی جاری در باریکی غزه و تداوم تجاوز به فلسطین و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه را حائز اهمیت خواند. سرگئی لاوروف نیز با ابراز تأسف از مخالفت برخی کشورها در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تردیدی وجود نداشت که ایران به حملات رژیم اسرائیل پاسخ خواهد داد، ضمن اینکه این اقدام بر مبنای پاسخ مسئولانه و توأم با خویشتنداری صورت گرفته است. وزیر امور خارجه روسیه نسبت به کاهش تنش‌ها در منطقه ابراز امیدواری کرد و افزود روسیه در نشست شورای امنیت از اقدام مبتنی بر دفاع مشروع ایران قویاً دفاع و حمایت خواهد کرد. و از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قدرت مقتدر و امنیت آفرین است، گفت ایران با پایبندی به موازین و قوانین بین المللی برای ایجاد بازدارندگی و تنبیه هر متجاوزی عمل خواهد کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره عملیات راکتی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی افزود اقدام ایران در حمله به برخی مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده منشور 51 ملل متحد و در پاسخ به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به ویژه تجاوز اخیر آنها به مقر دیپلماتیک ایران در دمشق انجام شد. پایان این بخش خبری را اعلام می کنم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای و از نی ستان آوای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدای بهار آفرین. سلام دوستای عزیز، سلام خانواده گرامی، سلام نازنین ها، خوش آمدین و با همه امروز ما.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک، سلام علیکم علیکم علی جو، نمو شمای نمالو علی جو، نمو شمای نمالو علی جو، علی جو ماه نومو پشت چمبر، علی جو ماه نومو پشت چمبر، نمیلا namela roshe tamar dumalai jo, namela roshe tamar dumalai jo, salam alaikum alaikum alai jo, salam tu as oshit chudo mokin namogi sishku arzo mokin namogi alai dil tu ke mogi ya namogi magabe dil khun magabe dil khun dumalai jo.
دوستای عزیز، خانواده های گرامی در افغانستان، اونایی که مهاجر هستن در کشورهای دیگر، دوستای خوب شنونده، روزگارتان گل گلی باد. خب بگوین که کجاها هستین؟ در روستاها با اشعه ملایم خورشید از خواب بیدار شدین، یا در شهرها و نسیم ملایمی که از پنجره میوزه و درون خانه های پر از مهرتان خوشایند است، دلپذیر است، این بهار زیبا، این بهار معتدل و میانه رو.
Samani bayramın eşki sevindirdi bizi, bürüyüp hoşluğa bayram vatani.
Ey de Nowruz umadu bu ye bahar, cun gerek şukufe havu sebze zor, ba eşki nega tafsino beçin. Ey de Nowruz.
خب دوستای عزیز، شنوندای گرامی، ساعت خوشی فرصت داریم که از هم بگوییم و با هم گوش بتیم و این خودش نعمت بزرگی است. این فرصت با هم گفتن، از هم شنیدن و با هم صحبت کردن، پنجره گفتگو. دوشنبه 27 روز سال 1403، یک روز خوب و پر از مهر در کنار شما دوستای عزیز. در این فصلی که فصل معتدل است، میگه بامدادان بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. یعنی شب و روز به اعتدال میرسه و بهار زیبا اعتدال را پیش چشمها به نمایش در میره. ما هم دوست داریم که درباره اعتدال میان روی با شما صحبت بکنیم، به خصوص در فضای خانه و خانواده و به خصوص در ارتباط با فرزندان.
هر شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. ما دستورات زندگی شخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت رو باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است. مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود رو دارند و هر کسی رو در جایگاه خودشون بایستی ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدیم.
خوشحالیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم. ارتباط بگیرین با ما. خب پیامک میتونیم بفرستین در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران 3800 226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز در فضای خانه و خانواده. در کنار شما شنوندای خوب و مهربان هستیم. بحث اعتدال و میانه روی روی دست هست و سالهای مختلف، موضوعات مختلف در ذهن ما میچرخه. در ارتباط با فرزندان به دنبال اعتدال و میانه روی هستیم. حالا یک بخششی است که دوست داریم فرزندانی معتدل و میانه روی داشته باشیم، یعنی فرزندان ما دچار افراط و تفریط نشوند، و یک بخش اصلی شاید قبل از این مسئله ای به ذهن ما بیاید که روش تربیتی و پرورشی خود ما در ارتباط با فرزندان یک روش میانه روانه باشه، اعتدال داشته باشه و افراط و تفریط نداشته باشه. در این باره ها شما چی فکر کردین، چه تجربه‌ای دارین و چه نظری دارین؟
از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش های زندگی نمیشه و هر چیز را در اون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه.
تشکر از شما که هستین در کنار برنامه زنده باد زندگی. همکاران ما رو معرفی بکنیم که امروز در خدمت شما هستن: وحیده حسینیان تهیه کننده، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار الهام بابا خانی. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، سرآشپز برنامه خانم فرشته خالقی، گزارشگران شایما وفا، مهین دهقانی. نویسنده نصیر مجاب و من زینب بیات. خب بخوانیم پیامک از بصیره جان احمدی. نوشتن: سلام، صبح بهاریتان بخیر. فصلی معتدل که این روزها ازش گذر میکنیم. بهار زیبا گوارایتان. و چند بیت از شعر سعدی را فرستادن: بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. برادر ما آقای اکبری نوشتن: اعتدال و میانه‌روی با اعضای خانواده اصل اول خوشبختی خانواده است، به خصوص شنیدن، فهمیدن و درک کردن اعضای خانواده، درک متقابل.
توی این دل کشخ تو خوب خالی شه، نمیخوام که یه لحظه جای تو خالی شه. عشقم میدونم، نگی تو به کسی که من خودم میدونم، میدونم که الان خونه من بیرونم. امشب
خب خدا را شکر که جدیدن علاقه شما شده شدیدن، انشالله که شدیدتر شده بره همه تو و مهر و محبت انشالله رو به گسترش باشه بین ما. درباره ارتباط بین فرزندان یکی از دوستان یاد داشتی را فرستادن، نوشتن که یکی از او کارهایی که پدر و مادرها خوب است که دقت کافی را داشته باشن و حتی دقت کافی هم فراتر از کافی، یه است که محبت خود با یک اندازه بین فرزندان خود خرج بکنند. بعضی وقتا گفتم ما دیدیم که در بعضی از خانواده ها تبعیض های بین فرزندان قائل میشن، مثلا اینکه بین خانواده های افغانستانی ممکن است که در بین بعضی خانواده ها پسر دوست باشن و پسر بالا بندازن و یک دانه بکنن و دور دانه بکنن و با امکانات بیشتری را در اختیارش قرار بدن و بجایش فرصت هایی که از مهر و محبت قرار است به فرزند دختر نثار شوه کمتر باشه، کمتر مورد توجه قرار بگیره و این تبعیض و این افراط و تفریط از خط اعتدال خارج شدن باعث میشه که مشکلات بسیار جدی برای فرزندان ما ایجاد شوه و نه تنها او فرزند ما رشد نخواهد کرد که بیشتر دچار کاهش اعتماد به نفس و مسائل مشکلات بسیار جدی خواهد شد. تشکر از این دوست عزیز ما که این نکته خوب یادآوری کردند. ماهین دهخانی همکار گزارشگر ما آمدن به سراغ شما با همین سوال درباره اعتدال در رفتار با اعضای خانواده.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده با زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم بشنوید. این اعتدال داشتن باعث میشه که از افراط و تفریط جلوگیری بشه. به نظر شما نگاه افراطی داشتن، حالا جدا از اینکه مثلا اعتدال رو آدم رعایت نکنه، نگاه تفریطی داشتن به زندگی چقدر میتونه برای شخص دردسر ساز باشه؟
اگر اعتدال نباشد، زندگی روی احساسات زودگذر استوار باشد، این مثل یک شعله آتشی است که زبانه میکشد و خیلی زار میسوزونه. اما اگر اعتدال باشد، زندگی در کنترل و تفکر و تعقل و حس خوبی که انسان از عقل مدیریت بکنه، عاطفه رو طوری تنظیم بکنه که همش عاطفه طغیان نکنه، در کنترل باشه بر اساس تعقل. عاطفه خیلی چیز خوب هست نسبت به بعضی اعضای خانواده، نسبت به همسر اینا خوب است، عاطفه نسبت به فرزندان انسان مراعات بکنه، اما اینم باید در حد و حدودی باشه، مدیریت باید بکنه و در قلب انسان به نهایت عاطفی باشه و این عاطفه رو در بین اعضای خانواده به شکل مساوی و هر کس هم جایگاه خود تقسیم بکنه و برخوردها بر اون اساس باشه تا زندگی پایدارتر باشه.
میگه که دخترم دنیایم است، این هم یه دختر است که با دردم میخوره. دیگه چی میگه؟ یکی دیگه چی میگه؟ از چه نگاهی نه به این مسئله میبینم؟ میگه دختر خورفته نیست، میمان است، بچه است که بر آدم میمانه، پسر بر آدم میمانه، دختر میره، دختر سنگ پلخمان است. و دو نگاه متفاوت قسمی این نوع نگاه تأثیر میگذاره روی رفتار پدر و مادر، روی روش تربیتی پدر و مادر، روی ارتباطاتشان و نتیجه چی میشه؟ یکی افراط میشه، یکی دیگه چی میشه؟ بله تفریط. و تأثیری هم که روی روحی فرزند میمانه یک تأثیر مثبت و سالم نیست دیگه، تخریب کننده است. ذهن فرزندان مشوش میشه با این دو نگاه افراطی و تفریطی. خب از دختران افغانستانی یاد شد و ناخودآگاه ناگزیر آدم میره به پشت مکاتبی که درهایش بسته است و فضای بسته شغلی و فعالیت‌های اجتماعی برای زنان و دختران افغانستانی و ناخودآگاه دل آدم به درد میاد. امیدوار هستیم که این شرایط محدودیت‌ها خیلی زود برداشته شود. باز هم از شما میشنویم در گفتگویی که با مهین دهقانی انجام شده.
نظر شما در رابطه با نگاه افراطی و نامتعادل جامعه افغانستان به بانوان چیه؟
بانوان نصفی از جامعه هست. خداوند خلقتش بر اساس زن و مرد هست، تنها که آقایون رو خلق نکرده. همون طور که خلقت مرد از طرف خداوند به عنوان یک موجود برتر شکل گرفته، خانم ها هم همون حق و حقوق را دارد. حالا در قسمت بعضی مسائل مذهبی حق و حقوقی که در فقه آمده، اونجا بر اساس اون ظرافت و ظرفیت هایی که خانم ها داره یک تمایز قائل شده، یعنی خانم ها نباید وارد کارهای بسیار سخت طاقت فرسایی بشه که با روح و با اون سیستم ظریف وجودیشان سازگاری نباشه. خانم ها مثل گل هستن، باید انسان محافظت بکنه، باید انسان. مرد ها وظیفه دارن که سختی ها را به جان بخرن تا خانم ها در یک آسایش خاص قرار بگیره. از اون طرف هم خانم های زیادی هستند که کارآفرینن، دارای تفکر خلاق هستند، دارای ایده های خوب در قسمت تربیت هستند، دارای فکر و بینش بسیار بالا در قسمت علوم مختلف هستند، علوم پزشکی، علوم های مختلف. اینا باید بارور بشه. ما اگر تنها افراد تفرید طوری باشه که فقط به مردا حق بدیم، حق خانم ها رو نادیده بگیریم، اون چیزی که خداوند در وجود اونها نهاده شده اون رو نادیده بگیریم، جفای در اجتماع کردیم، جفای در قسمت های زیادی از خلقتی که خداوند بر اساس اون مرد و زن را آفریده، این جفای کردیم و این از نظر بنده پسندیده نیست.
قطعا همینطوره. انشالله که ما شاهد روزگاری باشیم که هم خانوم ها و هم آقایان نقش خودشون رو به نفع هستن در جامعه افغانستان ایفا کنن. بفرمایید که در ایام عید سعید فطر هستیم، این ماه رمضان چطوری به شما گذشت؟
خدا رو شکر این ماه رمضان بسیار ماه خوبی بود. از ابتدا که همزمان شد با سال جدید، سال نو، بهار، بهار قرآن شد در بهار طبیعت، تا هنوز خدا رو شکر بسیار روزهای خوبی بوده، دید و بازدیدهای خوبی صورت گرفته. کارهایی که ما انجام دادیم با مشارکت بعضی دوستا، با مشارکت بعضی همکارا در قسمتهایی که حالا مشغول بودیم، یک حلاوت خاصی داره. خدا را شکر بهار خوبی بوده که همزمان شده با بهار قرآن و این خیر و برکتش تا آخر سال انشالله همراه همه دوستان باشن.
انشاءالله. دستاورد شما در این ماه مبارک رمضان چی بود امسال؟
دستاورد بنده دو چیز بوده. یکی که همین که همزمان شد با بهار طبیعت، یک نوع حس خاصی از نظر دیدگاه و تفکر با وجود آمد که ما فکرمون فکر نوی باشه. یعنی رمضان هم برای همین هر سال میاد که انسان تجدید در دیدگاه ها، در افکار، در برخوردهایش انجام بده. و از اون طرف هم انشالله با معنویتی که رمضان در ابتدای سال به وجود آورد، انشالله این معنویت ماندگار بشه و در طول سال انشالله کارهای مثبت و انسان دوستانه ای را بیشتر مد نظر بگیریم.
انشالله.
خب انشالله که حال دلتان خوب باشه، حالتان خوب باشه، هم از بهار زیبا لذت ببرین و هم از روزهای عزیزی که گذشت، روزهایی که عبور کردیم از رمضان، از لحظه های مسیحاییش و جانی تازه گرفتیم و در دل شما انشالله شادی و نشاط شادمانی انشالله برقرار باشه، ماندگار باشه. شما عزیزانی که در جای جای افغانستان عزیز هستین، در کابل هستین، در مزار شریف، در قندهار، ای طرف، او طرف، در بامیان، چه شما عزیزایی که تشکیل خانواده دادین و چه شما جرجانهای نازنین و کاکه.
شیری زبا جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو باید میو جرجو شیری زبا جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو جرجو پشتی با ما آمدم پشتی با وردوی نو کدیم از آوردوی نو کدیم از آخشیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو بارک میو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو
مردوی ما گفتی دو کلام شیری زبا و جرجا مردوی ما گفتی دو کلام شیری زبا و جرجا شیری زبا جرجا مایی تابا جرجا شای زما جرجا بارک میو جرجا بارک میو جرجا شیری زبا جرجا مایی تابا جرجا شای زما جرجا جرجا تو آمدی پای با ما آمدم پشتی با ما آمدم پشتی با وردویمو کدیم از آوردویمو کدیم از آخ شیری زبا جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو بارک میو جرجو شیری زبا جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو
آهنگ جرجو با صدای داود سرخوش تقدیم حضور شما شد. آقا امی لحظه یک خبر بسیار خوب، یک خبر واوادار به دست ما رسید. از بامیان مستقیم میریم هرات، میریم خود هرات، میریم به شهر عشق، به شهر صفا، به شهر شعر، به شهر هنر، به شهر تمدن، به خاک اولیا. و ای که خبر ایست که منتظرتان نگذارم، خبر ایست که از امروز صبح نشرات رادیو داری؟ بله. از قبلن؟
از فردا.
از فردا. خب اجازه بدین که من از اتاق فرمان.
از خیلی وقتی که چند روز پیش.
بله.
بله.
بله. بله. بله. از چند هفته پیش خیلی مچ را بی خبر ماندم. الله الیشته خواه شد. مقصدی که این خبر همی لحظه من شنیدم و بسیار خوشحال شدم. سلام به مردم خوب هرات. برنامه‌های رادیوداری، نشرات رادیوداری روی خط اف ام هست و صدا شفاف و روشن به گوش شما میرسه. ایشتانیم به اول خوب انتیارین، الهی که جانتان جور باشه، زندگیتان روبرا باشه. خوشحال هستیم که صدا را با شفاف و با شفافیت و با کیفیت خوب میشنوین. پیامایتان دیگه از این بابت میتونین تیزتر و راحتتر روان بکنین، پیامای شما را بخونیم و خوشحال هستیم که در کنار شما مردم خوب شریف هرات هستیم و صدای برنامه زنده باد زندگی بلند است در خانه های شما و در فضای شهر شما با عشق. خب با این حس خوب بریم ادامه برنامه و گپ از اعتدال و میانه‌روی بود و ای که بخصوص در ارتباط با فرزندان او بخش مهمش یست که پدر و مادر در رفتارها، در عملکرد، در کلمات و جملاتی که میگن، در هدایایی که میتن، در برامهایی که برای فرزندانشان دارن خیلی ظرافت داره. خیلی میفهمم خیلی سخت است. شما پدر و مادرهای عزیز وجودتان، قلبتان مالا مال از عشق و محبت است نسبت به فرزندانتان، اما گاهی وقتا میشه که آدم ناخواسته یک دفعه متوجه میشه که بین دوتا فرزند یک شکررنجی پیش آمده و شما رفتین قضاوتی کردین یا در یک جایی از رفتار شما یک کمی افراط و تفریط پیش آمده و قطعا دل شما نمیخواد که اتفاق پیش بیفته و دوست دارین که همیشه در یک خط میانه حرکت بکنین، یک روش معتدل رو در ارتباط با فرزندانتان در پیش بگیرین. خب دوست عزیزی نوشته که به نکته خوبی اشاره کردین. این دوست عزیز ما فرشته جان است از کابل. گفتن که ما در ارتباط با فرزندانم گاهی بعضی جنجالک‌ها و یا بگومگوهایی که پیش میاد بینشان سعی میکنم که گپای هر دو طرف رو بشنوم و قضاوت نکنم. همین که حرف دو تا فرزند ما که با هم دیگه یک چالشی داشتن بشنوم، اصلا بدونی که حتی راهکاری هم نشان بدم، خودشان دوباره گل گلزار میشن. و یادم میاد که وقتی ما و خواهرم خرد بودیم و گاهی با هم بگومگو داشتیم، مادرم معمولا طرف خواهر خرد ما میگرفت و من همیشه حس میکردم که مادرم یک روش میانه رو در پیش نداره و دچار افراط و تفریط میشه و مثلا خواهرم بیشتر از من دوست داره و خیلی دلم درد میکرد. خب بریم به سراغ شیما جان وفا در هرات همکار ما.
به نام خدای مهربان و ما هم حضور گرم شما همراهان عزیز و همکاران گرامی ما در برنامه زنده باد زندگی سلام و صبح بخیر عرض می کنم. خوش آمدین به شهر زیبای هرات و همراه ما هستین در این برنامه و این گفتگو. یک دنیا از همراهی شما شنوندگان عزیز تشکر می کنم. انشالله که همه شما خوش باشین، آرام باشین و روزگار هم به مراد دلتان بگذره. امروز هم مثل همیشه همصحبتی را برای گفتگوی خود در هرات دارم در کنار خود. تمنا کردیم از خواهر عزیزی که فرصت خود برای این مصاحبه بدن. تشکر میکنم از شما. معرفی کنین اول خود برای ما و شنونده های ما که بیشتر با شما آشنا شویم.
نازنین هستم، تخلص من قدسی است از شهر هرات، با شما هم صحبت هستم.
سلامت باشین بانی عزیز، صحبت بکنین که زندگی مجردی رو دارین سپری میکنین یا نه ازدواج کردین؟
بله یا مجرد هستم.
فرزند چند تا به خانواده هستین نازنین؟
فرزند بزرگ خانواده.
او نام خدا، انشالله که خوش باشین. یک مسئولیت کلانی را در مقابل والدین و همچنان خواهر برادرها و دوش دارین. چند خواهر و برادر هستین؟
5 خواهر و برادر هستین.
باز هم ماشاءالله و آرام باشین و انشالله که کوچکترها را به خوبی و با سلامتی بزرگ بکنین. چقدر در امورات زندگی و نیازمندی هایی که از لحاظ مواظبت و مراقبت هست در خانه همراه مادر جان کمک هستین در مقابل خواهر برادرها؟
خب بالاخره وقتی که فرزند کلان خانواده باشین مسئولیت های زیاده با عهده دارین که باید همراه پدر و مادر کمک کنین، خصوصا اگر که خواهر و برادر خردتر داشته باشین باید با اونا از لحاظ اخلاقی تربیت در کنار از او درسایشان همراهشان کمک کنین و دیگه هر چقدر که بیشتر همکاری داشته باشیم بهتره و میتونیم یک فضای بهتر و امن رو صمیمیتی برای هم دیگر آماده بکنه.
موفق باشین و خدا قوت بر شما. نازنین عزیز میگم که صحبت بکنین، درس خواندین تا کجای درس دانش رساندین؟
من سمستر هفتم طب خوانده بودم که متاسفانه با آمدن طالبا و اینا دیگه پانتونا بسته شد و ما نتونستیم که به درس خود ادامه بدیم.
انشالله که موفق باشین و روزش برسه تا ای که ادامه درس و تحصیلتان را ببینین، شاید باشین و دست پیدا بکنین با آرزوها و اهدافتان. بدیل از او چی هست؟ بدیل درس و این مسئولیت خانه و خواهر برادرها و زندگی خانوادگی ما و شما؟
بله، فعلا به جایی که پانتونا اینا بسته شده کوشش میکنم که انگلیسی بیاموزم و یاد بگیرم و همچنان در کنار از او کورس نقاشی میرم و دارم نقاشی کار میکنم با خود و یک سرگرمی خیلی خوبیه.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما جهان سپاسگزارم. بعد از یک میان برنامه در ادامه گفتگوی ما باز هم با ما همراه باشین در هرات باستان.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. همچنان با برنامه زنده باد زندگی در جمع شما دوستان هستیم. گاهی وقتا پیش میاد دیگه فرزند کوچک ما میخواد که مثلا در کار آشپزخانه یا در بعضی امور خانه با شما یا با پدر و مادر کمک بکنه، با خواهر و برادر خود کمک بکنه و ممکن است که او دستکای ظریفش و توانمندی رو نداشته باشه، یک جای کار یک کمک از پیشش خطا شوه، یک اشتباهی پیش بیه، یک ظرفی بشکنه و ناگهان با چنان شماتتی روبرو میشه، با چنان سرزنشی روبرو میشه که دیگه تا عمر داره ترس و لرز باعث میشه که دیگه به او کار نزدیک نشوه. این شماتت های زیاد، این سرزنش های زیاد و خدای نکرده حتی دست به خشونت های فیزیکی بردن و دور از جان شما و فرزندانتان بعضی از افراد لت و کوب کردن، آیا به نظر شما میانه روی است در رفتار و پرورش فرزند یا افراط است؟ نظر شما چی است؟ یکی از دوستای خوب شنونده خودشان مرجان معرفی کردن، گفته بودن نوشتن که دختره که محمد در کارای آشپزی کمک کرد و زیر دیگه زیاد کرده بود و یک کمی دیگ سوخت از پیشش. من هم یک کمی قار شدم و ناراحت شدم سرش، برم یک یاد داشت مانده نوشته کرده که مامان سوختاندن قابلمه که دعوا نداره داره؟ شایمو جان وفا از هرات با ما هستم میشنم.
نازنین عزیز، در برنامه خود این هفته در رابطه با اعتدال صحبت میکنیم. میم در رابطه با موضوع برنامه هم از شما سوالات میداشته باشیم. کوتاه تعریف بکنین خود اعتدال چی هست؟ شما چی معنا و مفهومی را برای ما توضیح میدین در این باره؟
به نظرم اعتدال خواهد به معنای برابری و ما باید در زندگی خوب به هر چیز اعتدال داشته باشیم، از لحاظ محبت گرفته تا خوراک، پوشاک، مصارفی که در زندگی انجام میدیم، در تمام از اونها باید ما یک اعتدال و میانه روی داشته باشیم، چون اگر هر چیزی از حد بگذره باعث خرابی ایجاد میکنه و باید در هر کار کوشش کنیم که اعتدال و میانه روی حفظ کنیم.
خب نازنین عزیز، ای که شما مسئولیت کلان را در برابر والدین و خواهر برادرها داریم در خانه، خصوصا دخترها خیلی خود مسئول در کارهای خانه میدانن و یار و یاور مادر هستن و پدر همیشه مراقبشان هستن و خب بالاخره در خدمت خانواده همه ما. ما در رابطه به مراقبت از اطفال خردتر، طفلایی که خرد هستن، مثلا بازیگوش هستن،